بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. ارزم به محضرتون که بحث در معاطات بود. گفتیم معاطات به عنوان معامله‌ای که در اون صیغه وجود نداره احکامی بر اون مترتبه. از جمله این احکامی که باید بررسی کنیم بحث از در واقع این که معاطات مفید چه چیزی است که عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم در مسئله شش قول رو بررسی کردن و شش قول رو در باب افاده معاطات بیان فرمودن که از این شش قول سه قول مهم و اساسی رو جناب آقای روانی در کتابشون ذکر کردن. قول اول اینکه معاطات مفید ملکیت لزومی باشه. قول دوم معاطات مفید ملکیت جوازی باشه. قول سوم معاطات مفید اباحه تصرف باشه. شخص فقط مباح تصرف در اون ماله، حق مالکیت و تصرفات مالکان در اون رو نداره. بعد مرحوم در واقع شیخ این اقوال رو که مطرح میکنن، خود مرحوم شیخ قائل به ملکیت لزومی هستن، کمون که آقای ایروانی هم ملکیت لزومی رو میپذیرن و براش استدلال و دلیل هم ارائه میکنن. خب اولین بحث، ما دو مقام داریم در بحث در باب اثبات ملکی افاده ملکیت در معاطات و در باب اثبات افاده لزوم در ملکیت معاطات. دو مقام. مقام اول که اثبات ملکیت باشه، جناب آقای روانی در قالب چهار دلیل ملکیت معاطات رو اثبات میکنه. اولین دلیلی که ایشون بیان میکنن تمسک به اطلاق احل الله البیعه، که احل الله البیع اطلاق داره و شامل معاطات میشه. تمسک به اطلاق احل الله البیع دو تقریب و تقریر داره. در تقریر اولش در واقع تمسک به حلیت وضعیه بیعه، تقریر دوم تمسک به حلیت تکلیفیه بیعه. خب توضیح و ذالک. ببینید در آیه شریف خدا نمتار می فهمد که احل الله البیع، بیع حلال شده است. خب این حلیتی که برای بیع ثابت میشه چه نوع حلیتیه؟ ما میخواییم اثبات کنیم که این حلیت چه نوع حلیتیه و بعد از اثبات حلیت از اطلاق این آیه شریفه اثبات کنیم برای افاده ملکیت معاطات، اینکه معاطات هم مفید ملکیته. خب ما همونطور که میدونید اباحه و حلیت دو تا اصطلاحی که قریب به همن، البته معانی مختلفی دارن، در هر بابی معانی متعددی برای اون ذکر شده. وقتی که میگه احل الله البیع، ما دو معنا از این حلیت میتونیم برداشت بکنیم، یک حلیت وضعی و یک حلیت تکلیفی. اینکه خداوند متعال میفرد احل الله البیع، یک معنا به این صورته که یعنی خداوند متعال بی را صحیح می داند، احل الله البی حلیت به معنی صحت باشه. خب می دونید که صحت از احکام تکلیفیه نیست، از احکام وضعی است. خب در اون صورت چون داره حلیت رو، حالا قرینه این که ما حلیت رو وضعی می گیریم و به معنی صحت می گیریم باید در داخل جمله وجود داشته باشه دیگه. قرینه این که حلیت وضعیه گرفته میشه اینه که ما در جمله داریم حلیت رو نسبت میدیم به یک امر اعتباری، یعنی بی. و در واقع نسبت حلیت به امر اعتباری اقتضای اینو داره که حلیت به معنای حکم وضعی باشه، یعنی صحت. اگر حلیت به فعل خارجی تعلق پیدا میکرد، مثلا به غذا خوردن، به خدمت شما عرض کنم که مثلا لباس پوشیدن، نمیدونم، فعل خارجی دیگه، هر فعل خارجی که داره اتفاق میفته تحقق داره، در اون صورت حلیت میشد به معنای حلیت تکلیفی، یعنی آقا این کار مباهه انجام دادنش، مصلحت ترک و فعل الزام و غیر الزام نداره. اما حلیت استناد داده شده به یک امر اعتباری، یک عنوان اعتباری به نام بی که از طرف شارع امضای اعتبار شده. خب. نسبت حلیت به امر اعتباری اقتضای اینو داره که حلیت در آیه شریف حلیت وضعی باشه و حلیت وضعی به معنای صحت، و صحتی که در آیه شریف اثبات میشه مطلق است. بیان میکند که بی را حلال کرده است و ما میدونیم که این مفهوم بی که در آیه شریف اومده، سابقا هم بهش تاکید کردیم که این مفهوم بی نه حقیقت شرعی داره و نه حقیقت متشرعی داره، یعنی اینطور نیستش که بی رو شارع اومده باشه اصطلاح خاصی براش وضع کرده باشه، وقتی میگه بی مقصود از بی یک مجموعه ای از کارهایی باشه که مد نظر شارعه، و همچنین حقیقت متشرعی هم نداره، یعنی حتی پیروان شریعت اسلام هم اصطلاح خاصی برای اون قرار ندادن، مثل صلات نیست، مثل صوم نیست. خب پس از اونجایی که ما حلیت رو برگردونیم به حلیت وضعی به خاطر نسبت حلیت به امر اعتبار، و از طرفی حلیت رو در اینجا براش اطلاق میخواییم درست کنیم، به چه بیان؟ به این بیان که حلیت نسبت داده میشه به البی، البی اطلاق داره و ما میدونیم که این اطلاقش فقط شامل مواردی نمیشه که صیغه خاص یعنی ایجاب قبول داشته باشه. چرا؟ چون میدونیم که البی اصطلاح حقیقت شرعی یا متشرعی نداره که مثلا شارع گفته باشه منظور ما از البی فقط در واقع عقدی است که ایجاب قبول لفظ درش ذکر میشه. خب به خاطر عدم وجود در واقع حقیقت شرعی یا متشرعی، مقصود از بی اینجا بی عرفی است و معاتات هم یکی از مصادیق بی عرفی است. بنابراین به اطلاق البی و به استناد حلیت به بی به عنوان یک امر اعتباری، صحت معاتات ثابت میشه. خب سوال، صحت معاتات ثابت بشه، خب ما میخواستیم ملکیت رو ثابت کنیم، شاید به صحت داره. پاسخ، صحت هر چیزی متناسب به همون چیزه. وقتی ما میگیم معاتات صحیح هست، یعنی به عنوان یک عقد ملکیت در آن امضا شده. لذا اگر به این تقریر که حلیت رو وضعی بگیریم بخوایم حرف بزنیم، در واقع ملکیت معاتات ثابت شده است. و المختار لدى المتأخرین افادتها الملک کالعقد اللفظی لوجوه، میگه آن چیزی که مورد اختیار است نزد متأخرین از اصحاب اینی که معاتات مفید ملکیت است، اون هم ملکی مثل عقد لفظی. لوجوه، به خاطر یک سری ادله. الف، التمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، تمسک شده به قوله به اطلاق قول خداوند متعال که فرمود احل الله البیع. به چه توضیحی؟ به چه تقریبی؟ به تقریب ان المراد من حلیت البیع، با این توضیح که مراد از حلیت بیع یا حلیت وضعیه است، اما الحلیت الوضعیه کما تقتضی. خب چطور شما میگید حلیت وضعیه؟ قرینتون چیست؟ کما تقتضیه نسبت الحل الی الامر الاعتباری دون الفعل الخارجی، همچنان که قرینه ما این مسئله است که اختزا می کند این حلیت وضعیه را، چه چیزی؟ نسبت دادن حل به امر اعتباری، حلیت را به بی نسبت داده. بی هم یک امر اعتباری است دون الفعل الخارجی، فعل خارجی نیست، یک امر اعتباری است متشکل از یک رفتار مشترک و طرفینی بین مشتری و بایه. خب و به ذالک یثبت المطلوب، و واسطه این توضیح یعنی این حیلیت وضعیه مطلوب ما ثابت میشه. لأنها عبارتان عن النفوذ و الامضاء، چون مقصود از حیلیت وضعیه همون عبارت هست از نفوذ و امضا، یعنی که مولا در واقع صحت معاتات یعنی صحت بی عرفی از جمله معاتات رو امضا کرده و در واقع به عنوان یک عقد معاتات نفوذ داره. نفوذ داره یعنی چی؟ یعنی اثرش برش مترتب میشه. خب این از تقریر اول از اهل الله به. در تقریر دوم میگن که مقصود از اهل الله البی اباحه و حلیت وضعیه نیست به معنی صحت، بلکه به معنای همون حلیت و اباحه تکلیفی است، همون که در احکام تکلیفی خمسه بحثش رو مفصلا توی حلقه انجام دادیم، یعنی اون حکم تکلیفی که خالی از الزام ترک و فعل و در واقع الزام ترک و فعل یعنی وجوب حرمت و خالی از مصلحت استحباب و کراهت باشه. خب سوال، شما به چه قرینه این استناد رو انجام دادی و میگید حلیت تکلیفی مراده؟ میگن که قرینه داریم، قرینش سیاق جمله است. سیاق جمله اقتضا میکنه که مقصود از حلیت حلیت تکلیفیه باشه. خب سیاق جمله چی میگه؟ اینجا در ادامه آیه میفرماید احل الله البی و حرم الربا. استناد حرمت به ربا در واقع استناد حرمت تکلیفی به رباه. این که ربا تحریم میشه یعنی تحریم تکلیفی، و حرمت اینجا معنایی غیر از حرمت تکلیفی نداره. خب از باب وحدت سیاق، این که ما در حرمت ربا حرمت تکلیفی و حکم تکلیفی داریم، پس به دلیل وحدت سیاق در احل الله البی هم باید حلیت تکلیفی باشه. لذا مقصود از احل الله البی اینه که خداوند متعال بی رو مباح قرار داده و حل تکلیفی داره، یعنی نه مصلحت الزام داره در ترک و فعل و نه مصلحت ضعیفتر یعنی استحباب و کراهت. خب یکی چه سوال میپرسه، اصلا حلیت تکلیفی برای بی معنا داره؟ اصلا بی، خود بی اصلا میتونه احکام تکلیفی بر اون بار بشه که شما اینجا حلیت تکلیفی دارید بر بی بار میکنید؟ بی ظاهرش میخوره که از احکام وضعی باشه، صحت، بطلان، اینها، نه حکم تکلیفی. خب این اشکاله. پاسخ اینه که باز همون نکته که بالا عرض کردیم، حلیت استناد یک حلیت به یه مفهوم متناسب با آثار اون مفهومه. بله خود بی حلیت تکلیفی نداره، بلکه حلیت بی حلیت وضعی است، یعنی احکام وضعی صحت و بطلان. ما تو بی نمیگیم بی به قول حکم تکلیفی داره یا نه. اگر هم میگیم حرام، مثلا بی حرام است، بی حلال است، بی نمیدونم مستحبه، از جهت اون اثریه که بر اینها بار میشه. یعنی که ما در بی چون اثری که قراره که بر بی مترتب بشه اون اثر حلیت تکلیفی میگیره، ما حلیت تکلیفی رو به خود بی نسبت دادیم. خب اون چه اثریه که بر بی مترتب میشه که ما میتونیم به استناد اون اثر به بی حلیت تکلیفی رو نسبت بدیم؟ اون اثر همون در واقع خدمت شما عرض کنم تصرفاتیه که بعد از بی به واسطه مالکیت برای هر کدوم یک از طرفین حاصل میشه. به محض اینکه شخص مال بعد از بی مالک مبی یا مالک ثمن میشه، تمام تصرفات در اون مالی که مالک شده حلال خواهد شد و مباحه. این مباح و حلیت تکلیفیه. لذا اگر ما تو احل الله البی داریم میگیم که احل الله البی حلیت تکلیفیه، به استناد به اون تصرفات بعد از وقوع بیع که میگیم احل الله البیع، یعنی احل الله حلیت التکلیفیه. لذا اگر که ما استناد میکنیم به دلیل اون تصرفات مترتب بر بیع. خب حالا وقتی که تصرفات مترتب بر بیع صحت پیدا کرد، لازمه اباحه جمیع تصرفات صحت خود بیعه. وقتی که شما تمام تصرفاتی که بر بیع مترتب میشه حلیت تکلیفی بگیره، یعنی حلال باشه مباح باشه، معناش اینه که بیعتون صحیح بوده که تصرفاتش حلال. دیگه اگر بیع صحیح نباشه میشه تصرفات بعد از بیع حلال باشه؟ نه. پس با حلیت تکلیفیه باز هم صحت بیع ثابت میشه. و دوباره به همون تقریب بالا، وقتی صحت بیع ثابت شد این البیع اطلاق داره، فقط شامل بیع به صیغه نیست، بیع معتاتی رو هم شامل میشه. چرا؟ چون مفهوم بیع یک حقیقت شرعی نداره، یک عنوان عرفی است و شامل تمام عناوین عرفی خواهد شد. خب عبارت این هم تطبیق کنیم: المراد من حلیت البیع اما الحلیت الوضعیه او الحلیت التکلیفیه، یا مقصود حلیت وضعیه است یا حلیت تکلیفیه است. خب حلیت تکلیفیه ای که التی تقتضیها، اقتضا میکنه این حلیت تکلیفیه رو چه چیزی؟ وحدت السیاق. از کجا فهمید حلیت تکلیفی وجود داره؟ وحدت سیاق. حیث یراد، از اون جایی که اراده میشود، من تحریم الربا تحریمه تکلیفا. در ادامه آیه میفرماید حرم الربا. تحریم در ربا تحریم تکلیفی است. بل و یقتضیها ظهور الحله فی ظهور الحل نفسه فی ذلک. و اصلا اساسا بالاتر اقتضا می کند این حلیت تکلیفیه ظهور حل، ظهور خود کلمه حل فی ذلک در تکلیفیه. یعنی ظاهرش اینه که اینجا حلیت تکلیفیه منظوره، نه حلیت وضعیه. حالا این بله واقعا محل مناقشه است، این شاید بل رو نشه پذیرفت. علی حال با قرینه تحریم تکلیفی ربا میتونیم با وحدت سیاق این حلیت تکلیفی اهل الله البیع رو اثبات بکنیم. خب حالا که این شد، و به ذالک یثبت المطلوب ایضا، با واسطه این تقریر هم مطلوب ما ثابت میشه. چرا؟ لعلن الحلت تکلیفی لیس منسوبا الی البیع نفسه، خاطر این که حلیت تکلیفی منصوب به خود بی نیست. خود بی که اصلا توش معنا نداره که بخوایم بگیم حلال تکلیفی است. لعدم احتمال حرمت تکلیفن، چون اصلا احتمال حرمت تکلیفی بی وجود نداره. ما اگر مثلا توی مکاسب محرمه میگفتیم که این کار حرامه، حرمت در اونجا به معنای عدم ترتب اثره، یعنی همون بطلان، به معنای حرمت تکلیفی نیست. آقایون دقت کنید، این خیلی مهمه. حرمت در اونجا به معنای حرمت در باب عبادات نیست، اینا معاملاتن. به معنای عدم ترتب اثره، اینکه شما دیگه مالک اون ثمن و مبیع نمیشی. پس بنابراین چون ما نمیتوانیم حرمت تکلیفی در بی داشته باشیم، به قرینش حلیت تکلیفی هم نداریم. لذا یه بار دیگه عبارت بگیم: لعن الحلت تکلیفی، حلیت تکلیفی لیس منصوبن، منصوب نیست به بی، خود بی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عدم احتمال حرمت تکلیفی بی تا لیت فع به اثبات جوازهی، تا اینکه حرمت تکلیفیه با اثبات جواز بی از بین بره. یعنی ما اینطور نیستش که حرمت داشته باشیم بعد با رفع حرمت جواز بی ثابت بشه. پس وقتی میگیم حل تکلیفی، منظورمون از حل تکلیفی بی چیه؟ بل هوه، این هوه میخوره به حل تکلیفی. یعنی حل تکلیفی منصوبون الی تصرفات المترتبت علیه، این حل تکلیفی منصوب است به اون تصرفاتی که مترتب بر بی میشه. بعد از اینکه شما بی رو انجام میدی، ثمره این بی شما اینه که مالکی. خب حالا که مالک شدی، تمام تصرفاتت حلاله. حلال به معنای اون حلال احکام تکلیفی. خب بلازم و اباحت جمیع التصرفات المترتبه علیه صحته و افادته للملک. حالا که اباحه تمام تصرفات مترتبه بر ملکیت ثابت شد، اگر یه تصرفی اباحه ثابت شد، لازمش اینه که اون معامله صحیح بوده، صحیح به معنی حکم وضعی دیگه. لازمه اباحه تمام تصرفات بعد از وقوع بیع، لازمه این اباحه اینه که چون بیع صحیح بوده، شما مباح است اینکه در تمام تصرفاتش اخذ بکنی و هر تصرفی خواستی انجام بدی. و لازمش اینه که افادته للملک، بیع ما مفید ملکیته که شما میتونی اباحه تمام تصرفات داشته باشی. لذا بدون صحت اصل بیع و بدون افاده اصل بیع للملکیت، شما نمیتونی اباحه تمام تصرفات رو، حلیت تکلیفیش رو ثابت کنی. لذا با اثبات حلیت و اباحه تکلیفی تمام تصرفات، اصل خود بیع هم صحتش ثابت میشه و افاده ملکیتش ثابت میشه. و وقتی این در واقع ادعا مطرح شد، ما میگیم اطلاق داره این صحت و ملکیت، هم شامل بیع به صیغه میشه، هم شامل بیع معتاد میشه. پس بنابراین دلیل اول تمسک به اطلاق آیه شریفه احل الله البیع، با این تغییرهایی که اینجا توضیح دادیم که اینا مهم بود. و قد اختار الشیخ العظم الثانی اراده الحل التکلیفی و قرب الدلالته به ما ذکرناه. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب اختیار کرده است از ثانی را، یعنی تقریر دوم را، حلیت تکلیفی را، و قرب تقریب کرده است این حلیت تکلیفی را، دلالت بر حلیت تکلیفی را، قرب الدلالته یعنی الدلالته علی حلیت تکلیفی رو به ما ذکرناها، به اون توضیحی که ما دادیم، یعنی همون توضیحی که در حلیت تکلیفی که دادیم، مرحوم شیخ هم تقریبا همون توضیح رو داده. خب این هم از الف. اما استدلال دوم در باب اثبات ملکیت در مواد، استدلال دوم استثناء به اطلاق استدلال دوم تمسک به اطلاق استثناء در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آیه شریفه میفهمد که اموالتون رو بین خودتون به واسطه یک امر باطلی نخورید. حالا این که تفسیر این آیه بالباطل به چه نحوی خواهد بود، این با به چه معنایی، استدلال های متعدد و فروض و احتمالات متعددی بیان شده که از محل بحث ما خارجه و بحث مفصل و اجتهادی و درس خارجی اینجا وجود داره که با به چه معنای، بر اساس احتمالات در معنای با تفسیر آیه و استنادات به این آیه شریفه متفاوت خواهد. علی حال محل بحث ما بعد از استثناء است. این فرماید اموالتون رو در واقع در ازای یک باطلی نخورید، یا به صورت باطل نخورید. من دو تا معنا کردم که اون احتمالات رو بخوام بهش اشاره کنم. مگر اینکه الا ان تکونه، مگر اینکه اون در واقع اکل مال شما تجارت ان تراض بوده باشه، یعنی طرفین راضی باشن، تجارتی بوده باشه که هر دو طرف راضی باشن، اون موقع است که شما در واقع صحت اون معاملتون مورد تاییده. خب حالا استناد به این آیه شریفه مربوط به قسمت استثناء این آیه است، ان تکون تجارتا ان تراض منکم. خب با این توضیح که مقصود از اکل در آیه لا تأکلوا تملک و استیلاء بر ماله، اینکه شما مالک چیزی بشی و استیلا و تسلط بر یک مالی پیدا کنی. خب با اشاره به این مقدمه، وجه استدلال اینه که هر تملک و مالک شدن با اسبابی که باطل هستن از لحاظ شرعی، اسباب باطل اون اسبابی هستن که شارع مقدس اون اثر مورد نظر رو بر اونها بار نمی کنه. یعنی شما اون از سبب رو انجام بدی، اثری که مقصودت هست رو نمیتونی داشته باشی بعدش. شارع مقدس اینجا بیان فرموده که هر مالک شدنی که به وسیله اسباب و در واقع عواملی باشه که اینها از لحاظ شرعی مورد امضای شارع نیستن، این مورد نهی شارع قرار گرفته. باز مورد نهی قرار گرفتن مقصود نهی تکلیفی نیست آقایون، یعنی که این اگر کسی نهی اینجا به این معناست، نهی وضعی است، یعنی اگر کسی در واقع با اون سبب باطل یک معامله‌ای رو انجام بده و به ظاهر مالک چیزی بشه، اون اثره که در واقع مالکیت اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه. لذا دقت بفرمایید. خب آیه شریفه می‌فرماید که هر مالک شدنی که با اسباب باطل باشه این اثر رو مترتب نمی‌کنه، مگر اینکه اون مالک شدنه از جنس تجارت انتراز باشه، یعنی طرفین راضی باشن به اون تجارت. خب این کبرای بحث ماست. ما اینجا معتقدیم که معاتات مستاق تجارت انترازه، یعنی معاتات از مواردیه که اکل مال به باطل نیست. اینطور نیستش که اسباب باطل داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اصلا توش سبب مطرح نیست، سبب قولی، البته که سبب فعلی هست چون تعاطی من جهتینه، اما معاتات از مصداقهای تجارت انترازه، چون طرفین با رضایت کامل مالها رو جابجا میکنن، اون ثمنش رو منتقل میکنه، او هم مبیعش رو منتقل میکنه. خب وقتی معاتات شد مصداق تجارت انتراز، قطعا صحت معاتات به واسطه استثناء این آیه شریفه اثبات میشه. پس بنابراین معاتات به عنوان مصداق تجارت انتراز مفید در واقع ملکیت خواهد شد. اما سوال، باز دوباره این سوال مهمیه. خب شما با این آیه شریفه صحت معاتات ذیل تجارت انتراز رو اثبات کردید، اما ثمره‌ای که ما می‌خواستیم و اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم تملک و ملکیت در معاتات، این که طرفین مالک اون مایملکشون میشن، مایملکی که جابجا می‌کنن در واقع. اون از کجا در میاد؟ اینم پاسخ دادیم، گفتیم صحت در هر چیزی متناسب با اونه. اگر معاتات صحیح شد، اگر به صحیح شد، معناش اینه که اون اثر مترتب میشه. اون اثر اینجا چیست؟ ملکیته. پس بنابراین با استناد به استثنای این آیه شریفه صحت و ملکیت معاتات ثابت خواهد شد. التمسک به اطلاق المستثنا فی قوله تعالی، تمسک کردن به اطلاق مستثنایی که در قول خداوند متعال هست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. با چه توضیح؟ با این توضیح، به تقریب ان الاکل کنایتون ان تملک بر استیلا. مقصود از اکل تملک و استیلا، کنایه از تملک و استیلا. تملک هم از که مالک شدن، استیلا یعنی تسلط یافتن بر یک مالی. فکل تملک، هر مالک شدنی که با اسباب باطله باشه، اسباب باطله هم توضیح دادیم، مقصود از اسباب باطله اون اسبابی هستن که از لحاظ شرعی مورد امضا نیستن، اینها منهیون عنه، یعنی هر تملکی که با اسباب غیر ممضات باشد منهیون عنه هست، یعنی اثر برش مترتب نمیشه. الا ان تکون، مگر اینکه تجارت انتراز باشه، یعنی طرفین راضی باشن. و حیث ان المعاتات، اما از اونجایی که معاتات مصداق تجارت انتراز هست، فتثبت صحتها بالبیانین سابقین، با این دوتا بیان سابق صحتش ثابت میشه. مقصود از بلبیانین سابقین هم این دو عبارت بالاست، این که میگیم کل تملکن بالاسباب الباطل منهیون انها الا ان تکون تجارت انتراز، در واقع این دو تا بیان ماست، این که هر تملکی که اسباب باطله داشته باشه اثر نداره، و این که هر تملک در واقع ذیل تجارت انترازی اثر رو خواهد داشت. با این دو تا بیان معاتات به عنوان مصداق تجارت انتراز صحتش ثابت خواهد شد. اما وجه سوم و دلیل سوم برای اثبات صحت معاتات و افاده ملکیت در معاتات، وجه سوم استناد به اطلاق آیه وفو بالعقوده. خب با این توضیح که آیه شریفه می فرماید که به عقدهایی که می بندید وفا کنید. معاتات عقد. نهایت اینه که معتاد عقد قولی نیست، یعنی سبب قولی در معتاد وجود نداره، اما سبب فعلی که وجود داره. یعنی معتاد در حقیقت به نحویه که با سبب فعلی ایجادش اتفاق میفته. خب اما به هر حال عقد حساب میشه و وفاء به عقد هم به معنای اینه که اون عقد رو شما تمام کنید و نقضش نکنید. به اون شروطی که زیر در واقع خدمت شما عرض کنم عقد بیان میکنید پایبند باشید. حالا این شرطی که میگیم مقصود شرط مصطلح نیست. شرط یعنی همون جابجایی در واقع میان ثمن و مبیع، جابجایی عوضین. اوفو بالعقود میگه شما باید به عقدتون وفا کنید. معتاد یک نوع عقده، ولو عقد قولی نیست اما عقد فعلیه، یعنی عقدی است، معامله ای است که با فعل طرفین حاصل میشه. وفاء به عقدم به معنای عدم نقض عقد، یعنی اینکه شما نباید اون عقدی که ایجاد کردی رو از بین ببری، یعنی نباید آثاری که بر اون عقد مترتب هست رو نقض کنی، از جمله اون آثاری که شما مالک، لذا حق تصرف در واقع در مالک طرف، مال طرف مقابل که قبلا مال تو بوده رو نداری. بنابراین اگر معنای وفاء به عقد به معنای عدم نقض مفاد عقد باشه و معاتات هم یک نوع عقد به حساب بیاد، وجوب وفاء به معاتات ثابت میشه و اینی که جایز نیستش که معاتات رو نقض کرد. خب با این استدلال ملکیت معاتات ثابت میشه، یعنی معاتات صحیحه، شما باید وفا کنی به مفاد معاتات و نباید نقضش بکنی. اما بالاتر از اون ملکیت ثابت میشه، لزوم هم ثابت میشه. یعنی ما توی دوتا آیه قبلی اصل صحت و ملکیت معاتات رو تونستیم اثبات بکنیم، اما لزومش دیگه از اون دعای شریفه در نمی اومد. اما از این آیه شریفه لزوم معاتات رو هم میتونیم در بیاریم. به چه بیان؟ به همین بیانی که عرض کردیم. خب وقتی که میگه که معاتات عقده و واجبه که وفاء به عقد بشه، یعنی که این عقده لازمه و هیچ یک از طرفین حق رجوع ندارن که بخواد جایز باشه. بنابراین عدم نقض عقد در معاتات به معنای لزوم ملکیت در معاتاته، نه جواز. خب التمسک به اطلاق قوله تعالی اوفو بالعقود فان المعاتات عقد، معاتات عقد است، غایته عقد فعلی لا قولی، نهایت اینه که این معاتات یه عقد فعلی است نه عقد قولی. و الوفا بالعقد، حالا معنای وفا به عقد چیست؟ عبارتون اخرى هم اتمامهی، عبارت دیگه وفا به عقد اینه که عقد رو اتمام کنه، تمام کنه. تمام کردن یعنی چی؟ یعنی و عدم نقضهی، نباید نقضش بکنه، نباید اثرش رو از بین ببره. فیثبت وجوب الوفا بالمعاتات، بنابراین واجب بودن وفا به معاتات ثابت می شود و اینکه عدم و جواز نقضها ثابت می شود، همچنین عدم جایز بودن نقض معاتات. و من ثم تثبت افادت المعاتات للملک بل اللزوم بخلاف الآیتین سابقتین فانه قد یشکک فی دلالت ما علی اللزوم. و من ثم، یعنی از این جایی که وجوب وفاء به معاتات ثابت می شود، تثبت ثابت خواهد شد افاده معاتات للملکیه، این که معاتات مفید ملکیت ثابت خواهد شد، بله لزوم، بلکه بالاتر لزوم معاتات هم ثابت میشه به خلاف دو تا آیه قبلی که فانه قد یشک تکشن، چنین است که مشکوک بود در دلالت فی دلالت هما اون دو تا آیه قبلی علی اللزوم، یعنی دو تا آیه قبلی ما نمیتونستیم دلالت بر لزوم معاتات رو به صورت صریح در بیاریم، اما در این آیه شریفه چون از باب وجوب وفا به عقد وارد میشه و وجوب وفا به عقد به معنای عدم نقض عقد میگیره و معاتات هم به عنوان یک عقد فعلی مطرحه، پس بنابراین وجوب وفا به معاتات به عبارت اخرای لزوم ملکیت در معاتات خواهد بود. این هم وجه سوم. اما وجه چهارم که تمسک به سیره عقلا باشه، انشالله جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.